سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن، آرزوی سلامتی برای همه شما داریم و امیدواریم که با این درس ها همگام بوده باشید. برنامه گذشته اگر نظرتون باشه درباره حرف را صحبت هایی شد و به این نتیجه رسیدیم که حرف را صوتی است مکرر، یعنی صفت تکرار داره. این تکرار در ذات حرف است، قابلیت تفکیک از را رو نداره و اگر صفت تکرار رو از حرف را بخواهیم جدا بکنیم دیگر حرف را تلفظ نمی شود و در کار نیست. عرض کردیم اینهایی که معتقدند که تکرار صفت فرعی و قابل تفکیک از راست، اینها اشتباه کردن در این برداشت خودشون و دقت نکردن، و کسانی که گفتن از تکرار را باید پرهیز کرد، ما حمله بر این کردیم که این تکرار منظور افراط در تکراره، یعنی اینکه حرف را چند بار تلفظ بشه، که ما معتقدیم که اینطور نباید باشه. و بیان شد که حرف را به وسیله سر زبان، یعنی زلق اللسان، طرف اللسان و لسه صنایای بالا تلفظ میشه. به همین لحاظ عالمان معاصر گفتن که حرف را لثویست. چرا؟ چون از لثه تولید میشه. و عالمان قدیم گفته بودند که زلقیست. چرا؟ چون از زلق اللسان تلفظ میشه. و عرض کردیم که هر یک به اعتباری به حرف را نگریستند. عالمان قدیم به اعتبار ناطق، یعنی سر زبان، و عالمان معاصر به اعتبار مکان نطق، یعنی محلی که تکیهگاه زبان است که لسه است، به اون گفتن حروف لثوی. و بیان شد که این اعتبارها بستگی داره به طرز نگرش اون عالمی که داره مطلب رو می نویسه و تحقیق می کنه. و ما هم دعوایی بر سر این القاب نداریم، حالا چه بگوین زلقی چه بگوین لثوی فرقی نمی کنه، هر کدوم از یک زاویه به اون نگاه کردن. مثل لیوانیست که نیمه باشد، یکی می گوید که نیمی از آن پر است، دیگری می گوید نیمی از آن خالی است، و هر دو هم درست گفتن. حالا بستگی داره به دیدگاه اینها. اما در ارتباط با مفخم بودن یا مرقق بودن صوت را، قبل از اینکه این بحث رو داشته باشیم، من یه نکته رو عرض بکنم و اون اینه که گاهی ما میگوییم صوت، گاهی میگوییم آوا، گاهی عرض میکنیم حرف. بعضی ها ممکنه حساس باشن روی این اصطلاحات. ببینید، به طور کلی یک تفاوت میان نگرش های قدیم با نگرش های جدید در این رابطه هست. البته این میطلبه که یک جلسه کامل ما بحث داشته باشیم، اما من اینجا خلاصه عرض میکنم و وارد بحث اصلی میشیم. به طور کلی وقتی ما میگوییم آوا، دیگه فرقی نمیکنه حرف باشه مثل صاد و ضاد و تا و ضا، یا حرکت باشه مثل فتحه کسر ضمه، یا حرکت های کشیده باشن مثل الف واو و یا مدی. همه اینها آوا هستن، یعنی هر صوتی که از دستگاه گفتاری، یعنی اندام های نطق انسان ایجاد می شود این صوت آواست و این آواها یا اینه که آواهایی هستند که جزء حروف الفبا و چیزهایی هستند که انسان ازش مفهومی رو برداشت میکنه یا اینه که نه جزء آواهای گفتاری نیستند اصواتی هستند که مهملند بدون معنا هستند و انسان برداشت گفتاری ازش نمیکنه. خب حالا این اصواتی که در حوزه گفتار هستند اینها همین حروف الفبا هستند که در عربی 28 حرفه، بعضی هم گفتن 29 با اختلافی که داره، مثلا در فارسی 32 و در هر زبانی ممکنه که مختلف باشه. این رو همه رو میگن آوا. اما حرف صرفاً به اون آواهایی گفته میشود که معادل نوشتاری دارند. این نکته رو دقت داشته باشید. حرف آواهای انسانی و گفتاری است که معادل نوشتاری داره. مثلا ببینید وقتی شما میگویید ب یا صاد یا باد یا ت یا تا، هرچی اینها همه معادل داره، یعنی مینویسنش. ب رو مینویسن، ت رو مینویسن، صاد رو مینویسن، واد رو مینویسن. حتی الف در زبان عربی معادل نوشتاری داره، یعنی یک خط مستقیم این الف میشه، صدایی کشیده باشد به صورت آ یا اینکه همزه باشد، اون رو هم به صورت الف گاهی می نویسند، مثل اول که در کلمه اول اون الف اولش همزه است، به صورت الف نوشته شده. در مورد واو و یای مدی هم همینه، معادل نوشتاری دارن. یعنی واو رو می نویسیم می گوییم تو بو، این واو نوشته شده با اون که حرف نیست، صوته. حالا در نگرش قدیم حروف شامله همه ی حروف الفا می شد و شامل سه حرف مدی، آ، ای، او، الف، واو و یا مدی، الاصوات الطویله، صداهای کشیده. اما در برداشت های جدید، این که می گویم جدید نه این که منحصر به عصر حاضر باشه، از زبان ابن جنی شروع شده این بحث، که اینها متوجه شدند که الف و واو و یا مدی اینها حرف نیستند، یعنی صامت نیستند مثل بقیه حروف، اینها صدا هستند، مصوتند. پس الاصوات الطویله الف واو و یا اینها چیه؟ مصوتند، صائتند، نه صامت. خب این تفاوت رو متوجه شدن و الان این گونه برخورد میکنن با الف و واو و یا مدی، میگویند مصوت یا صائت، مصوت های کشیده، الاصوات الطویله، صوت هم بهشون میگن. به فتح کسر زمه میگوین الاصوات القصیره، یعنی صداهای کوتاه، حرکات کوتاه. و به بقیه میگوین صامت، صوامت یا صامت. اما در قدیم به همه اینها، یعنی هم صامت هایی که ما الان میگیم و هم الاصوات الطویله، به همه اینا میگفتن حرف. حالا ما گاهی که میخوایم اینها رو فرقی بینشون نذاریم میگیم آوا. وقتی میگیم آوا شامل همش میشه، یا اگه گفتیم صوت شامل همش میشه، یعنی شامل صامت میشه، شامل مصوت هم میشه. اما اگر عرض کردیم که صامت یعنی حرف با، یعنی حرف جیم، یعنی حرف دال، اگر گفتیم مصوت یعنی فتح کسر ضمه، مصوت های کوتاه، و یا الف مدی، واو مدی، یا مدی، صدای کشیده آ، ای، او، الاصوات الطویله، اینا مصوتند. پس عنایت داشته باشید به کاربردها. اما در جاهایی که میخوایم عمومی بحث بکنیم، یا میگیم حرف، یا میگوییم آوا، یا میگوییم صوت. این رو عنایت داشته باشید، چون ممکنه بعضی ها دقیق باشن روی این مطالب و ایراد بخوان بگیرن. حالا حرف را به عنوان یک آوا یا یک صوت، یا مفخم است یا مرقق در زبان عربی. در زبان فارسی هم داریم این رو، یعنی را یا مفخم است یا مرقق، اما نه به شدت عربی، متدل تره. یه مثالی بزنم در فارسی. شما میگویید که برو. لفظ برو، را رو چجوری تلفظ میکنید؟ برو. ببینید رو، رو، این را الان تفخیم میشه، یعنی درشت داره ادا میشه. حالا بگیم که بیا بریم، در کلمه بریم میبینیم که حرف را ترقیق میشه، اما نه مثل عربی، یعنی نه به ظرافت عربی، معتدل تره. عنایت فرمودید؟ پس در فارسی خودمون تفخیم و ترقیق رو داریم، در روز صدها بار، بلکه ممکنه به هزار بارم بکشه که حرف را رو تلفظ کنیم، یا تفخیم میکنیم یا ترقیق، اصلا هم بهش عنایت و توجهی نداریم. اما در زبان عربی به لحاظ تلاوت قرآن آمدن روی این جور چیزها خیلی توجه کردن و اصولش رو استخراج کردن و گفتن را یا مفخم است یا مرقق. مفخم یعنی درشت، مرقق یعنی ظریف و لطیف. خب حالا پدیده تفخیم چجوری ایجاد میشه؟ این مهمه. عده‌ای خواستن که تفخیم و ترقیق رو نسبت بدن صرفاً به سر زبان. بعضیا میگن سر زبان لوله‌ای میشه، بعضیا میگن طبق میشه، بعضیا میگن گود میشه، بعضیا میگن گرد میشه. اما ما معنای مشخصی از این تعابیر دستگیرمون نشده که اینها چی میخوان بگن. ببینید موقعی که ما میخوایم کلن صوت و آوایی رو درشت ادا بکنیم، یک اتفاقی در ناحیه انتهای زبان اتفاق میفته. برای مفخم کردن و درشت کردن صدا، مثلا شما الان بگویید ا، این صدا ظریفه. ا، حالا میخوایم بگیم ا، چه کار باید بکنیم؟ راهش اینه که ریشه زبان رو، یعنی انتهای زبان رو به طرف بالا و عقب میل میدیم. دقت کنید، به طرف بالا و عقب، یعنی یک حالت انحرافی کج. اگر این کارو کردیم صدای ا تبدیل میشه به آ. حالا این خیلی راحته در مورد بقیه حروف، سین، س. حالا میخوام این رو درشت بگیم، سا تبدیل شد به صاد و الف بعدش هم مفخم شد. حرف ت دو نقطه، تا، ت، ت، تا، وقتی اون حالت مفخم رو درش ایجاد میکنیم تبدیل به تا میشه. مثلا تا تا. در مورد ذال، ذال و وای دستدار، وای مؤلف، ذالک، ذالک. حالا اون عمل رو انجام بدید، یعنی ریشه زبان رو به طرف بالا و عقب ببرید. ذالک والم و. پس این اطباق ایجاد شد، طبق شد، منطبق شد و مفخم شد. حالا ما کاری به ایجاد صفت اطباق و اصطلاح نداریم الان در مورد حرف را، اما میخوایم عرض بکنیم که پدیده درشت شدن صدا علت و عامل اصلیش ریشه زبانه. حالا در تجوید اومدن اسم اینو گذاشتن استعلا، حالت شدیدترشو گفتن اطباق. اما در مورد حرف لام، لام الله، و حرف را وقتی تفخیم میشه دیگه نیومدن بحث ریشه زبانو بیارن وسط. و این یکی از نقاط مبهمی است که در تجوید ازش بحث کافی نشده. لعله، گویا که برای عالمان تجوید در گذشته مبهم بوده و ناشناخته. بعضی از اینها اومدن فقط به سر زبان پرداختن، گفتن مثلا سر زبان بر میگرده به طرف ظهر، ظهر اللسان. بعضی عرض میکنم گفتن گود میشه. اینها تعاریفی است که نه ثابت شده و نه عمومیت داره و بعید است که صحیح هم باشه همش. بله ممکن است که در تفخیم اصوات مانند را و لام این اتفاق بیفته، اما پدیده تفخیم ارتباطی به اون بخش از زبان نداره. ببینید به طور کلی این پدیده مربوط می شود به ریشه زبان. یعنی وقتی ریشه زبان به طرف بالا و عقب کشیده میشه، حالت درشتی در صدا ایجاد میشه. حالا در حروف اطباق این پدیده خیلی قوی تره، در حروف استعلا پدیده مقداری نسبت به حروف اطباق ضعیف‌تره، فلذاست که گفتن اطباق اشد استعلا است. اما در حرف لام و را این اتفاق میفته، فلذاست که در مطالعات جدید آواشناسی به طور کلی گفتند که الاصوات المفخمه، و تفکیک نکردند که اصوات مطبقه، اصوات مستعلیه، یا حروف مستعلیه و حروف مطبقه، حروف مفخمه اینها رو جدا نکردن، با یک اصطلاح همه رو بیان کردن. چرا؟ چون به حقیقت و ماهیت اون پی بردن. یعنی صداهای درشت که شامل سه گروه میشه، یک گروه حروف اطباق در تجوید صاد ضاد تا ضا، یک گروه غین و خا و قاف که جزء حروف اصطلاح حساب میشه، این دو گروه، یک گروه هم را و لام جلاله یا لام در روایت ورش، لامی که قبل از اون صاد تا و ضا قرار گرفته باشه با شرایط خاص خودش، مثل طلاق، صلات، ظلامو، که اون لام هم تغلیظ و تفخیم میشه.
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربك راضیه مرضیه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة يا
خب حالا باز بحث ما ادامه داره در مورد تفخیم و ترقیق را، اما وقت به پایان رسیده. اگر اجازه بدید بقیه بحث رو جلسه آینده مطرح کنیم. همه شما عزیزان رو در اینجا به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.